بهشتی هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سلامت باشید. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد هست. لحظاتی در خدمت شما خواهیم بود. هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید. چنین است رسم جهان جهان، همین راز خیش از تو دارد نهان. نسازد تو ناچار با او بساز، که روزی نشیب است و روزی فراز. گره از کار دیگران باز کنید، تا خداوند متعال گره از کار شما باز کند. و اگر گره به کار دیگران بیندازید، در کار و زندگی شما هم گره خواهد افتاد.
زندگی رسم خوشایند است.
خانواده ای به وسعت ایران،
از درآمد تا هزینه های خانواده،
فرصتی به نام زندگی،
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده،
نگاهی به سرمایه های زندگی در به توان زندگی. مجله ای رادیویی برای خانواده های ایرانی،
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به توان زندگی.
زندگی رسم خوشایندی است.
عزیزان شنونده، روی خط اقتصاد عنوان برنامه بعدی ماست. تقدیم حضور شما عزیزان.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم،
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم، روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که شب بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید در این هنگام و امیدوارم که هر جای پایتخت یا شهرها و مناطق مختلف کشور هستید سلامت باشید و عطر زندگی در همه جا پراکنده باشه و با خوبی و صداقت و درستی روز رو به سرانجام رسونده باشید. در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد که برنامه خبر تحلیلی هر شب این رادیو هست و برای شما شنوندگان هم آشنا، در این یک شنبه 14 اسفند 1401 و به تهیه کننده مدیریت همکارم خانم کتابچی از این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. شب بار دیگر از موضوع جذاب، شنیدنی و پر از تماشای جزئیات تازه از ثبت نام خودروی خارجی خواهیم گفت و همچنین به ذخیره‌سازی 50,000 تن سیب و پرتقال به مناسبت فرستادن نوروز و اثر اون بر بازار اشاره خواهیم داشت و مطلبی خواهید شنید. از استقرار نخبگان کشاورزی در 2000 شرکت دانش بنیان مصاحبه ویژه‌ای خواهیم داشت و به بررسی پیشنهادهای دستمزد کارگران هم می‌پردازیم. در این حال از جزئیات برنامه‌ریزی‌ها برای سفرهای دریایی نوروز شما شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد و با توجه به نزدیک شدن به زمان برداشت گندم و درخواست افزایش قیمت گندمکاران از این موضوع گفتگو می‌کنیم. سامان پیام کوتاه برنامه ما 3637 هست خانم آقایان و خواهش میکنم که حتما در طی برنامه به اظهار نظر بپردازید. از دیدگاه شما شنوندگان و همچنین نقد های شما استفاده خواهیم کرد. از دقت نظرتون هم پیشا پیش تشکر میکنم. خب شب بخیر. ساعت 7:38 است و شما شنونده برنامه خبری تحلیلی روی خط اقتصاد هستید. رویدادهای مختلف داخلی خارجی و همچنین رویدادهای اقتصادی جلب توجه میکنه و با توجه به رسیدن به روز احسان نیکوکاری، روز ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه، شاهد رویدادهای مساعدی هستیم از جمله در حوزه حمایت از نیازمندان توسط نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد امام. سالروز تأسیس این نهاد هم هست. به همه فعالان شاغل در این نهاد هم به شادباش میگیم این روز و مناسبت رو و امیدوارم شاهد رشد و توسعه افزونتر کشور باشیم که شاهد کاهش آمار نیازمندان و افرادی باشیم که فعالیت برای اونها مستلزم حمایت‌های ویژه هست. با ما همراه باشید. شما را از خبرهای دیگر هم آگاه خواهیم کرد. ساعت 19:39 است. شب بخیر. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، خبر از پیشبینی افزایش 10% سفرهای دریایی در نوروز 1402 میرسه و به نظر میاد که با اقبال بیشتری از جانب شهروندان و البته جذابیت های زیبایی های فراوان در این عرصه همراه باشه. توجه بسیاری به این حوزه جلب شده و امیدواریم که رونق اقتصادی بیشتر این صنعت و حوزه را هم در سواحل دریایی کشور و عرصه بسیار گسترده این سواحل شاهد باشیم. آقای فرمهینی فرهینی، مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر دریانوردی با ما الان همراه هستند تا بیشتر از برنامه‌ریزی‌های این سفرهای دریایی و مسافری و تفریحی صحبت کنیم و بپرسیم که چه ظرفیتی برای این ایام پیش بینی شده و چگونه شهروندان قادر خواهند بود که به راحتی و به بهترین شکل ممکن از این برنامه‌ریزی و موقعیت‌ها استفاده کنند. آقای فرمهینی سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، وقت جناب علی و همه عزیزان که صدای بنده را میشنوند بخیر باشه انشالله، ولی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، منتظر پاسخ شما هستم به دو پرسشی که عرض کردم.
خواهش میکنم. خدمت شما میشود که همونطور که مستحضر هستی، سازمان بنادر دریانوردی به عنوان یکی از سازمانهای پیشرو و حاکمیتی در حوزه تأمین ایمنی سفرهای دریایی در ایام نوروز با تشکیل کمیته تحت عنوان کمیته خدمات حمل و نقل دریایی با همکاری و هماهنگی همه ارگان‌هایی که تو حوزه دریا فعالیت می‌کنن اقدام به فعالیت‌های مسافری و تفریحی به صورت ایمن و امن انجام میده که ما چیزی هلوهوش 6 میلیون مسافر را پیش بینی می‌کنیم که انشالله در این ایام اجرای ترک از هلوهوش 24 اسفند ماه شروع میشه و تا 15 فروردین سال آتی ادامه داره، انشالله بتونیم پذیرای این عزیزان و هموطنانمون باشیم در بنادر و اصطلاح مسافری و تفریحی کشورمون. من شما عرضم که چیزی هلوهوش 48 فروند شناور مسافری استاندارد و ایمن در بنادر جنوبی کشورمون با ظرفیت 5200 صندلی و همچنین چیزی هلوهوش 11000 فروند شناور تفریحی با ظرفیت 60000 صندلی و 64 فروند لندینگ کرافت که از مسافرین و خودروها را در پایانه های قش و کیش جابجایی را انجام میدن در حال فعالیت هستند و انشالله در اون ایام ما بتونیم خدمات بسیار ارزنده ای را به مسافرین و هموطنانمون ارائه بدیم. و خواهشی که اینجا من از هموطنانمون دارم اینه که حتما سعی کنن از اسکله ها و پایانه های مسافری استاندارد که سازمان بنادر دریانوردی و همکاران ما در اونجا حضور دارن حتما اقدام به فعالیت های دریایی انجام بدن و از استفاده از قایق های غیر مجاز و مسیر های غیر مجاز را ما به نوعی گوشزد میکنیم که هیچ وقت اسیر صحبت های سودجویان در این زمینه نشند و حتما اون توصیه ها و هشدارهای ایمنی را که عزیزان و همکاران ما در بنادر دارن را اونجا به نوعی انجام بدهند و بتونیم انشالله در انتها سفرهای امن و ایمنی را انشالله رقم بزنیم بدون هیچ گونه رخداد و صانعه.
بسیار خوب. ما نتونستیم اونطور که باید بمانند این گونه حوزه ها که در کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، در جنوب خلیج فارس جلو بیایم. به نظرتون در آغاز یک تحول هستیم یا اینکه خیر با همین امکانات موجود فعلا سر میکنیم و به همین طریق کجدار و مریض جلو میریم؟ چون بسیاری از مردم انتظار توسعه این بخش رو دارن که ببینن برنامه‌ریزی ها چه میکنه، به ویژه که میدان رو با سیاست گذاری دولت برای فعالیت‌های مردمی، تعاونی‌های خدمات گردشگری و حمل بار محلی و دریایی فراهم می‌کنه در میان بنادر شهرهای ساحلی ایران.
بله. من حقیقتا امروز تسلیم می‌کنم فرمایش جناب عالی رو درستی اشاره فرمودید. ما نتونستیم تا به امروز از ظرفیت خدادادی دریا بهره کافی و لازم رو ببریم و واقعاً باید بتونیم از این فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته بتونیم به نحوه احسن بهره ببریم و اون هم لازمش این هستش که مردم ساحل نشین رو درگیر در حوزه سفرهای دریایی و گردشگری دریایی بکنیم. سازمان بنادر سازمانی هستش در حوزه تأمین ایمنی سفرهای دریایی. در این راستا یک سری اقداماتی در سالیان گذشته انجام داده و اون هم بحث نصب یک سری اسلحه‌های تفریحی در خیلی از شهرهای ساحلی و جزایر کشورمون اینها صورت گرفته. یکی دیگه از جمله اقداماتی که واقعا جمله اقدامات شاخص به سازمان هست هست که اعطای تسهیل خرید شناورهای مسافری هست که به صورت 100% و در از کارمزد صفر داره از متقاضیان این تسهیلات داره اعطا میشه. هر متقاضی بشه
آقای فرماهینی فکر میکنم که ارتباط تلفنی ما درگیر امواج دریا شد.
نه الان من صدای جناب علی رو دارم.
ولی ما صدای شما رو خوب نداشتیم و
بله
الان متونه میرم وسط دریا هستید یا توی خشکی؟
نه من در این حرکت هستم، عذرخواهی هم
میکنم. بله
ببخشید.
بسیار خوب. الان کیفیت خیلی کوتاه، اگر بفهمید در یک دقیقه ممنون میشم.
در حوزه در اصل متولی حوزه گردشگری به خصوص گردشگری دریایی وزارت محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع صنایع دستی هستش که تا به امروز هم اقدامات خوبی انجام میدن، ولی خب بالاخره لازم هستش که بتونیم این اقدامات اثرگذار باشه و نتیجهش مردم ببینن. که خوشبختانه که جمله اقداماتی هم که ما در سالی که در حال استفادهش هستیم انجام دادیم، بحث تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای مسافری در مسیرهای بین‌المللی و داخلی بود، چون به نوعی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار برای اینکه یک سفر توجیه اقتصادی داشته باشه برای یک مالک شناور بحث سوخت هستش. هزینه سوخت اونقدر بالا هستش، سوخت آزاد و به نوعی بانکرینگ اینقدر بالا هست، به نوعی اون توجیه سفر برای مالک امکان پذیر نیست و ما تونستیم با همکاری همکارانمون در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بحث تخصیص سوخت یارانه‌ای را که به نوعی هزینه سفر را کاهش بده را تونستیم انجام بدیم و امیدواریم که ایشالله تو سال آتی با این دقتی که وزارت میراث داره با همکاری سازمان بنادر ایشالله بتونیم گام‌های اساسی را در
اون
سفرهای دریایی انشالله برده.
ممنونم، براتون روزی موفقیت میکنم. امیدوارم خبرها خوب بشنویم در این حوزه. اقبال مردم همیشه به حوزه های تازه و نو واقعا بوده و برقرار بوده و دلشون هم میخواد که بیشتر بشه. امیدوارم که این زمینه رو ما گسترش بدیم. شب خوبی داشته باشید و خداحافظ.
زنده باشید، خواهش میکنم.
خداحافظ. خبری تقریبا شاید 3-4 دقیقه پیش منتشر شد و اون این که البته خبر مال چند ساعت پیش، ولی گزارش تصویری از لحظه فروختن یک ساختمان 7 طبقه در ترکیه منتشر شد که تماشایی است که با گذشت 23 روز از زلزله مهیب 7.8 ریشتری در جنوب شرق ترکیه بناهای آسیب دیده فرو می‌ریزند و در آخرین مورد در شهر شاندیورفا یک ساختمان 7 طبقه که در زلزله اخیر آسیب دیده بود یک بار فرو ریخت. هنوز البته از تعداد جان باختگان یا صدمه دیدگان احتمالی این ساختمان آماری اعلام نشده، ولی مسلما این حوادث هولناکی است. این از این باب اشاره کردم که بار دیگر توجه همه هموطنان عزیز در پایتخت رو و شهرهای مهم کشور رو و در هر جایی که هستیم و اطلاعات حتی حداقلی نسبت به لرز خیزی داریم، توصیه های مقامات عالی محترم دولت رو در ستاد بحران، در حوزه عمرانی وزارت کشور، در سازمان مدیریت بحران مملکت در وزارت راه شهرسازی در شهرداری ها در نظام مهندسی ها خواهش میکنم جدی بگیرید. آتش نشانی ها این رو گفتن. اطلاعات زیادی وجود داره که سازه های ناایمن فراوانن و ما یک اهمال دوره‌ای رو داشتیم. امیدوارم که این آگاهی ها کمک بکنه به تجدید نظر در رفتار اقدامات ما و بپرهیزیم از آنچه که ممکنه پیامدهای ناگوار و تلخی رو برای همگان رقم بزنه. خب شنوندگان عزیز، ساعت 7:20 دقیقه است. در حالی که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 تا پایان امسال خبر داده، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه باید تورم کنترل بشه، چرا کردن کنترل اون به بخش کارفرمایی و کارگری آسیب خواهد زد، گفت قطعا دستمزد در پایان اسفند به نتیجه نهایی خواهد رسید تا تورم های انتظاری محاسبه بشه. البته خبرگان هم لحظات پیش میدیدم که وزیر اقتصاد دارایی مصاحبه‌ای رو انجام دادن و در بخش از این مصاحبه اومده که حتما سال آینده با توجه به گشایش های ارزی که تا الان برای یک کشور صورت گرفته تورم کمتری رو خواهیم داشت و شاید به یک نقطه از توقف هم برسیم. مهمترین نقطه‌ای که اقتصاد ایران را اذیت میکنه البته تورم های انتظاری است که همه افراد رو به نوعی متوجه نوعی از نگرانی درباره دارایی ها و کاهش ارزش پولشون میکنه. این انتظار البته درسته، در جای خودش راجع به صحبت خواهیم کرد. اجالتاً به سراغ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بریم، آقای آهنی ها، تا بیشتر در این موضوع صحبت کنیم و بشنویم. سلام و شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای آهنی ها، تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم الان چه روندی داره و چطور تورم رو در این تعیین دستمزد میشه تاثیر داد؟
به نام خدا، خدمت شما عرض کنم که مصدرید هر ساله طبیعتاً ذیل شورای عالی کار یک کمیته‌ای داریم که بحث ستاد دستمزد هست، که موارد و اطلاعات مورد نیازی که برای شورای عالی کار برای تصمیم گیری است جمع‌بندی و ارائه میکنن، که تا الان چندین جلسه داشتن و این هفته هم جلسه رو نزدیکتر میشه به اون خواسته هایی که مد نظر هست. طبیعتاً اطلاعات آمار مورد نظری که برای تعیین شاخص‌های مورد نظر حقوق دستمزد هست توسط این عزیزان که خوب اطلاعاتش توسط مرکز آمار و دولت تهیه میشه و نهایتاً تعیین خط معیشت تعیین میشه با توجه به استانداردها، باید در بیاد بیرون و برای شورای عالی کار برای تصمیم گیری داشته باشه. نکته مهم این هستش که بخش کارفرمایی هم با توجه به اینکه بحث دستمزد یکی از عواملی است که میتواند آرامش نسبی به بخش کارفرمایی به کارگری مو بده، طبیعتاً همیشه این موضوع رو با اهمیت خاصی نگاه کرده و تلاش کرده که تا اون سطحی که امکان داره بتونه این موضوع رو مد نظر قرار بده که اون بخش هم بتونه کمتر آسیب ببینه. اما واقعیت این قضیه از مشاهده قریب به یک دهه است که تلاش کردیم، حتی از زمانهایی که تورم کمتر بود، مبالغ بیشتری تو افزایش دستمزد داشته باشیم تا بتونیم به بحث اون نقطه‌ای که مطلوب تر هستش برسیم. ولی طی چند سال گذشته متاسفانه با تشدید بحث تورم در کشور، هر زحمتی که ما در این بخش میکشیم خب آسیب جدی میبینه و امیدواریم که دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که داره و مجلس همینچنین بتونن بخش اصلی کار که خدمت شما تورم است فائق بیان. طبیعتاً الباقی اون قضیه بخش کارگری و کارفرمایی به راحتی میتونن تصمیم سازی کنن و تصمیماتی بگیرن که به نفع کسب و کار و کارگر و کارفرما باشه.
خب ما میدونیم که تورم در حوزه های مختلف متفاوته. البته آنچه که مرکز آمار ایران اعلام میکنه از یک دامنه وسیع کالاها و نیازهای مختلف سرچشمه میگیره، بنابراین وقتی میانگین میگیره تورم دو رقمی است، ولی وقتی به پاره از نیازها و اقلام رجوع میکنیم، مثلا کشک رو نگاه میکنیم، به دفعه میبینیم 200-300% رشد کرده، یا ماکارونی به همین ترتیب، یا روغن نباتی به همین ترتیب. به هر حال نمیشه از سبد معیشتی کارگران به عنوان اساس و بنیان فعالیت‌های صنعتی اقتصادی و خدماتی غافل بود. این چطور دیده میشه و فکر میکنید که الان روند تعیین تو چه مرحله است و میشه امیدوار بود که بهبود پیدا بکنه؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید بحثی که شما فرمودید بحث بسیار درست و مهم نیست،
چون داریم همه باش زندگی میکنیم.
بله
بالاخره
بحث مهمی هستش. ببینید ما یک بحث، چون برای تصمیم گیری واقعیت خیلی از پارامترهای مختلفی داریم. مثالی میزنم خدمت شما، ما صنایعی داریم که شاید مثلا 1% سهم دستمزدش هست. ما یا ما الان نقطه تورم، وقتی در خدمت شما کشور نگاه میکنیم استان به استان، آماری که جلسه قبل بررسی میکردیم حدوداً 8-9% اختلاف بین کمترین و بیشترین بود. یا بحث خوراکی ها که میزان درصد مصرفشون بود، ما از 25% تا 45% داشتیم. یعنی این نشان میداد بخشی از هزینه‌ها در بعضی از مناطق گرانتر هستش. زمینه میشه که خدمت شما عرض کنم که هزینه نسبی فرد در اون بخش افزایش پیدا کنه. یعنی آمارها و اطلاعات خوبی تو این مدت جمع بندی شده. یه مقدار قبلا خیلی کلی به قضیه برخورد میشد، الان یه مقدار ریزتر شدیم تا سطح استانهای کشور و تصمیم گیری برای اینکه بتونیم یک پایه‌ای برای تصمیم گیری باشه. اما واقعیت این هستش که ما بخشی مهمی از خدمت شما هزینه های زندگی کارگرای ما بخش مسکنشون هست و بخش عدد رقم بسیار با تاثیرگذاری هم هستش که بالاخره باید تاثیرگذار روی این قضیه تجدید نظر کنیم و بتونیم برنامه‌هایی داشته باشیم که این هزینه این بخش کاهش بدیم. بسیار میتونه مؤثر بشه. خب دولت با روش‌های مختلف میتونه تصمیم گیری و پیاده سازی بکنه توی این قضیه. ما خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم توی این برنامه‌ای که داریم میریم جلو و دوستان متوسط مزد هم دوستان عزیزی که معرفی کردیم باهاشون صحبت داشتیم، پیش بینی میکنیم با دیتاهایی که بیاد سریعا، یعنی دیتاهایی که آماده بشه ظرف یک روز جمع‌بندی، این مشکل خاصی تو اون بخش نیست و نهایتا بعدش در شورای عالی کار جلساتش گذاشته میشه تا قبل از پایان سال ان شاءالله تصمیم گیری میشه که بتونن همه بخش ها بدانن برنامه‌شون برای سال آینده به چه شکل است. طبیعتا بعد چون بعد اطلاعات آمار بهمن ماه در بیاد بیرون، میبینید عموما این تعیین نرخ‌ها به تاریخ‌های بین 20 تا 30 هر ساله بوده.
ولی آقای آهنی، ما در عصر فناوری به سر میبریم، امروز به راحتی اینها قابل انجامه چون اطلاعات زیادی در اختیار هست و بعدم که بعید میدونم که ما اینقدر موضوع بخوایم پیچیدهش بکنیم. برای اونم جالبه، برای همه حوزه هر اتفاق میفته، حتی آنی تا به دستمزد کارگران میرسه باید مدت ها برش
نه اینجوری نیست
واقعا. نه 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 چرا میگیم اینجوری نیست واقعا، اینکه خیلی سخته. میدونید بالاخره اونا رو در یک انتظار نگه میداریم
مگر انجام نشده. ببینید این شکل اجرای این موضوع یک شکل قانونی دارد، مگر اینکه قانونش اصلاح بشه. دقت میکنید ما بالاخره اگر تصمیمی هم بخوام بگیریم طبیعتا بر اساس یک چارچوبایی باید
مسلمه
دقیقاً گذاشته. همین قانون متاسفانه بعضی جاها ابهام گذاشته، بعضی جاها نقصان داریم، بعضی جاها واقعا دیتاش نه در دست ماست نه در دست کارگره. دقت میکنید کارفرما که دیتاهای این دیتاهایی که مورد نیاز ماست دست ما نیست.
میتونید چند تاشو نام ببرید خیلی سریع؟
ببینید خدمت شما
مثلا چی؟ این داده هایی که میگید نیست مثلا چی نیست؟
خدمت شما بوده دست ما نیست. خدمت شما عرض کنم مرکز آماره، قیمت ها دست مرکز آماره، چون داره در سرتاسر کشور میگیره، باید تو گزارش رسمیش اعلام بکنه، نه در دست کارگر نه دست کارفرما. یعنی من میخوام بگم که یه سری چیزا دست ما نیست. طبیعتا دستگاه مسئول هم پیگیر هستن، اعلام کردن مسئولشونه. انشالله اون بیاد. من فکر میکنم که امید خدا جلسات بعدی ما تا قبل از پایان سال انشالله تصمیم منطقی درست و با حفظ شرایط خاصی که عزیزان کارگری ما و کارفرمای ما دارن خواهیم گرفت.
بسیار خوب، صبر میکنیم ببینیم چه خواهد شد. متشکرم از توضیحاتون آقای آهنی در این مصاحبه، نماینده محترم کارفرمایان در شورای عالی کار.